بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله سیما بقیة الله حجت ابن الحسن عجل الله له الفرج. قال مولانا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه الصلاة والسلام: رب عالم قد قتله جهله و علمه معه لا ينفع. این حدیث در نهج البلاغه هست که حضرت امیر فرمودن که چه بسا عالمانی که جهل اونها موجب قتل اونها شد، که البته مقصود از این قتل، قتل جسمانی نیست، یعنی خلاصه منشأ نابودی اونها شده است. عالمی که جهلش منشأ نابودی شده و علمی که به دست آورده هیچ سودی به حال او ندارد. برای تفسیر این حدیث یه نکاتی را عرض میکنم که معلوم بشه چطور میشه که انسان عالم باشه ولی معذالک جهلش موجب نابودی او بشه. اگر عالم است که جاهل نیست، اگر جاهل است که عالم نیست، چطور شده که رب عالم قد قتله جهله؟ این جهل یه معنای خاصی داره غیر از این علمهای اصطلاحی است. در برابر جهل مقابلش معرفت و عقل است. ممکن است که یک کسی عالم باشد ولی دارای معرفت نباشه، دارای عقل نباشه و در مقام عمل، یعنی عقل عملی اونها به کار نمیفته و عقل عرفانی اونها هم به کار نمیفته، گرچه اصطلاحاتی رو به دست آوردن، ممکن است در علوم مختلفی درس خوندن، ملا شدند، ولی باز هم جاهلند و لذا متخلق به اخلاق نیستند. انسانهای اجتماعی، انسانهای با فضیلت تلقی نمیشن. حالا یک کسی ممکنه حتی فقیه باشه، اینطور باشه، یک کسی ممکنه استاد دانشگاه باشه، همینطور باشه، یک کسی هم ممکنه طبیب باشه، همطوری باشه، و بالاخره در هر رشته یک کسی ممکنه کاسب و تاجر باشه، اینطوری باشه، و برعکس درس نخونده باشد و دارای این معرفت باشد. و هستند کسانی که اصطلاحات علمی را نمی دانند ولی دارای معرفتند، دارای فضیلتند، دارای گذشتند، دارای تواضع و فروتنی، دارای فداکاری هستند و در این حال از اصطلاحات هیچ بهره ای نبرده هستند اصلا. اینا انسان های والایی هستند که در هر رشته ای و در هر مقامی پیدا می شوند و برعکس هم افرادی پیدا می شوند که با داشتن تجربه های علمی و اندوخته های علمی در رشته های مختلف ولی دارای فضیلت نیستند. اون چه مهمه در علم اخلاق همین فضیلت هاست. خب چه چیزی عمل انسان رو اخلاقی میکنه؟ با این مقدمه چه معیاری هست چه ملاکی هست که کارهای انسان و رفتارهای انسان می شود اخلاقی، اخلاق به معنای اخلاق خوب، و چه کارهایی می شود که موجب اخلاق زشت می شه، یعنی رفتار انسان رفتار ناپسند می شه و از اون طرف رفتار انسان رفتار پسندید. ببینید گاهی رفتار خوبه ولی اخلاقی نیست. ما اخلاق رو یک فضیلت میدونیم، تنها یک رفتار خشک و قانونی نیست. ما در مکتب اسلام میخوام عرض بکنم، در مکتب های الهی نمیخوایم که یه انسان رو به صورت یک ماشین در بیاریم. ممکن است انسان هایی قانونی باشند، در غرب شاید پیدا کنیم یا در ایران هم پیدا کنیم افرادی که قانون مدارند، به قانون احترام میذارن. نه اینکه این بده، ما این رو، اینم یک ارزشی است که کسی به قانون احترام بذاره، ولی اونی که در علم اخلاق بحث میشود صرف قانون مداری نیست. قانون مداری ممکنه در اثر ترس باشه، در اثر جلب منفعت باشه، برای مسائل اجتماعی بر انسان میخواد مثلا در بین مردم محبوبیت پیدا بکنه، انسان میخواد به مقامی برسه، میخواد وکیل بشه مثلا و تو مردم معروف بشه که انسان خوبیه، قانون مداره، رعایت قانون میکنه. و یه کاسبی حتی ممکن است قانون مدار باشه و دروغ نگه، کم فروشی نکنه، گران فروشی نکنه، همه این جهات رو رعایت کنه، ولی باز هم یه فرد اخلاقی نیست. ما ارزش‌های اخلاقی رو یک ارزش‌های روحی و معنوی می‌دونیم. کارهای اخلاقی اون کارهایی است که نشأت گرفته باشد از اون فضائل. فضائلی هست که در بین مردم مسلم فضیلت، همه اقوام و ملل اونها رو فضیلت می‌دونن. یکی عدالت. مقصود از عدالت رفتار قانونی نیست. مقصودمون از عدالت روحیه عدالت خواهی است. چون ممکنه رفتار قانونی به عدالت باز ناشی از عدالت خواهی نباشه. فرض کنید یک کسی به شما بدهکاره، یک کسی سر چراغ قرمز رو رد نمیشه، نه به عنوانی که میخواد احترام بذاره به مردم، احترام بذاره به قانون، به عنوان یک قانونی که برای نظم اجتماع لازمه، نه برای که میترسه از پلیس، نمی کنه این کار رو. خب البته این کار بد نیست، نه اینکه بگیم حالا که شما از ترس پلیس رعایت قانون رو کردی، از ترس پلیس بدهی خودت دادی، بالاخره با مردم حقی داشتن، بدهی داشتی، دادی دیگه، چک کشیدی سر وقت، چکت رو رفتی واریز کردی، از ترسی که مبادا زندان بیفتی، از ترس آبروت، همه این حرفا بسیار خوبه، نمیگیم خوب نیست، ولی اینا رو ما اخلاقی نمیدونیم. اینا یه مسائلی است که در زندگی اجتماعی خب واقع میشه، ولی روح انسان رو تعالی نمیده. دلیلش اینه که اگر یه روز شما بتوانید فرار از قانون کنید، اون وقت در اونجا فرار بکنید، چون به اعتبار ترس از قانون و ترس از آبرو و امثال اینا رعایت میکردید، نه اینکه روحیه عدالت خواهی داشته باشید. این روحیه خودش چیز دیگه است، این فضیلته. روحیه فداکاری و گذشت، این یه فضیلته که انسان دارای فداکاری باشه، تنها خودش رو نبینه و برای دیگران خودش رو فدا بکنه، برای رفاه دیگران، برای آسایش دیگران خودش رو فدا بکنه، خودش رو به زحمت بیندازه. این روحیه، روحیه کرامت و تکریم انسان‌ها، که انسان برای انسان‌های دیگه حقی قائل باشه، که انسان‌های دیگه هم آدمند، اینها هم انسانند، اینها هم در این عالم هستی، به تعبیر کلی بگید در عالم هستی، اینها هم یک موجوداتی هستند که سهمی دارن، برای دیگران سهمی قائل بودن، این روحیه رو انسان داشته باشه. این روحیه‌های فضیلت خواهی، این روحیه ها مورد قبول هم است. من فکر نمی کنم که شما در تمام مللی که حتی مللی که خدا رو هم قبول ندارن برید بپرسید که آقا روحیه فداکاری بده. شما سرباز گمنام، قبلا هم براتون عرض کردم، سرباز گمنام در تمام ملت ها محترم، چرا محترمه سرباز گمنام که میگن اسمش هم نمیدونیم، حالا ما شهدای گمنام داریم و سرباز گمنام. این احترام برای اینه که فداکار بوده این فرد، ما کارش نداریم پسر کی بوده، پدرش کی بوده، پدر شخصیتی دنیا بوده نبوده، پولدار بوده بی پول بوده، میگوییم این فداکار بوده، فداکاری ارزش داره. بنابراین این روحیه در تمام ملل مورد قبوله، فضیلت است. این یه خصوصیت از ارزش‌های اخلاقی است که مورد قبوله، کلیش مورد قبوله. حالا در مصادیق ممکنه یک اشتباهاتی و اختلافاتی پیدا بشه که آیا این هم جزء اون مصادیق هست یا نیست، ولی کلی قضیه از هر کی بپرسی، انسانی که برای دیگران حقی قائله، سهمی قائله، در یه سفره که نشستیم میگه خب دیگران هم سهمی دارن دیگه. همه غذا رو نمیکشه جلو. سفره بزرگ عالم خلقت سفره ای است که خداوند گسترده برای همه مردم. این سفره رو باید همه ازش استفاده کنن. اون وقت شما به اندازه 10 نفر استفاده میکنی و به دیگران نمیرسه، چون میگویند، البته حالا میگویند که مواد تغذیه، مواد به اصطلاح امکانات مادی محدوده، اینقدر فراوان نیست که در همه جا همه کس بتوانن هر جور دل شما استفاده کنن. این محدودیت سبب میشه که سهم برای همه قرار داده، چون اگه محدود نباشه سهم معنی نداره. شما برید تو دریا بگید که آقا سهم من از این آب دریا اینقدر، از اقیانوس، اینا نمیگن سهم. اما وقتی که در لوله کشی تهران صحبت کردیم میگن آقا سهم شما اینقدر بیشتر نمیشه. گاهی هم میان گیربندی میکنن، میگن آقا آب امسال کم بوده، همه نباید اینجور آب مصرف کنن، یا سهم شما این نیست که با آب لوله کشید ماشینتونه بشورید. بنابراین پس همه سهم دارن از این سفره گسترده الهی، حتی غیر مسلمان ها سهم دارن. نگید آقا فقط تو این تهران مسلمان غیر مسلمان موجوده، اونا هم سهم دارن، بالاخره اینا هم شهروندن، ملت ایرانند و بنده خدا، اینا هم باید بهشون آب برسه. حتی حیوانات هم سهم دارند، نه فقط شما انسان ها، این حیوانات هم سهم دارند. شما اگه در مسافرت نید، در فقه ما هست، اگه شما قدیما که مسافرت می رفتن با مال، با حیوانات، یه مقدار آب همراهشون می بردند برای سفر. اونجا داره که اگر آبی که شما دارید برای خوردن خودتون و حیوان همراهتون بیشتر نیست، حالا موقع نماز شده میخواهیم وضو بگیریم، اگر وضو بگیریم آب به این حیوانمون نمیرسه یا به اون مسافر همراهمون یه انسان دیگه همسفر ما نمیرسه. خب وضو واجب هست، اما سهم انسان ها مقدم بر وضو است. بنابراین میگه اینجا تیمم کنید و وضو نگیرید. فتیمموا سعیدا طیبا. پس میبینید ملاحظه حقوق انسان ها و سهم انسان ها یه مسئله است. حالا یک کسی میبینید روحاً چنین آدمی هست، یعنی برای دیگران سهم قائل. یک کسی میبینید نه، همه چیز برای خودش بخواد. بسیاری از دعواهای حتی زن و شوهرها برای همینه. بعضی از مردم و سراغ داریم که وقتی غذا درست میشه تو خونه میخوان بهترین ها رو اونا بخورن. بعضی ها هستن میگن اول خانوم، اول بچه ها، اول دیگران بخورن، بعد ما بخورن. بعضی ها مثل امام رضا علیه السلام میشن اول میگن که به نوکرا و کلفتا و کارگرا و همین اول غذا بدین. حضرت میگن سر سفره اول غذا نمیخوردن، ولی همون غذاها رو حضرت اول تقسیم میکردن، میگفتن ظرف بیارید، این مربوطه به کارگرا، این مربوطه به غلاما، این مربوطه به کلفتا، این مربوطه به حتی اینه که دم در میان در خونه آقا میان یه دی منتظرن که بعد اگه چیزی میمون خودشون میخوردن دیگه. مثال زیاد ندارم، خلاصه سهم قائل بودن برای دیگران این روحیه یک روحیه اخلاقی است. حالا اگر کارهایی که انسان انجام میده از این روحیه ها سرچشمه گرفته باشد، ما این کار رو کار اخلاقی میدونیم. اگر از این روحیه ها سرچشمه نگرفته باشد ممکن است خوب باشه، ولی ما او رو اخلاقی نمیدونیم. خب میگیم یه کار قانونی، حالا یه کاری کرده مثلا. ولی زام مسائل اخلاقی خاصیت هایی داره که من عرض میکنم، یعنی هم رفتارهای اخلاقی هم فضائل اخلاقی. یکی از خاصیت‌های رفتارهای اخلاقی اینه که اکثری هست نه اقلی، یعنی انسان اخلاقی اکثراً کارهاش کارهای اخلاقی میشه. ممکنه گاهی موانعی پیدا بشه و کار اخلاقی نکنه، حالا انسان دیگه، انسان قابل خطا هست، یا فضیلت دیگری مثلا بالاتر پیدا بشه برای خاطر، ولی کارهای غیر اخلاقی اینطور نیست. و به همین جهت شما در کتب اخلاق وقتی وارد میشید معنا میکنن اخلاق رو به یک ملکه نفسانی، ملکه چون که ملکه عدالت رو در امام جماعت میگن عادل باشه، میگن اون کسیست که معمولا گناه نمیکنه، نه اینکه معصومه، چون معصوم کسیست که هیچ گناه نمیکنه، ولی عادل کسیست که معمولا گناه نمیکنه. چرا؟ دارای یک قوه ایست که اون قوه مانع از گناه میشه. این رفتاری که ناشی از عدالت است، ناشی از ملکه عدالت، اکثری میشه اقلی نمیشه، برعکس چیزایی که اخلاقی نیست اقلی میشه اکثری نمیشه. کسی که روح بذل و بخشش داره، روحیه بذل و بخشش داره، بعضیا اینطوری هستند، بعضیا خسیسن، بعضیا جوادن، اونایی که روحیه جواد دارن کار همیشه رفتارشون نشون میده است، در درس دادن، در کار کردن، در غذا خوردن، همه چیز نشان میده زندگیشون که گذشت دارن، دیگران رو هم حقی براشون قائل میشن، از مالشون به دیگران میدن، کمک میکنن، اول اونا دستشون تو جیب میره برای کارها و از این قبیل کارها. این یکی از خصوصیات کارهای اخلاقی است. از خصوصیات فضیلت‌های اخلاقی دیگه اینه که مسائل اخلاقی تنها یک علم نیست، بلکه یک وجدان و عرفانه. چون این که من بیام سر درس اخلاق برای شما یه چیزی بگم و شما هم حفظ کنید و بعد موقع امتحاناتم جواب بدید، حتی حدیثش و آیهش و امثال اینا، اینو نمیگن اخلاق. این خب یه علمی شما یاد گرفتید مثل سایر علوم، اینو بهش نمیگن اخلاق. اما در مقام عمل میبینیم که شما نه هیچ رفتار اخلاقی ندارید اصلا، در روح شما یه معرفت اخلاقی پیدا نشده، یک وجدان اخلاقی پیدا نشده. این اخلاق نیست، وجدان اخلاقی، عرفان اخلاقی که همون معرفت. این حدیث که میگفت رب عالم قد قتله جهله، همینه، کسی عالم هست ولی وجدان اخلاقی نداره. این جهل، جهل در مسئله اخلاق غیر از جهل در مورد فیزیک مثلا. بله شما ممکنه عالم فیزیک باشید اما عالم و عارف اخلاقی نیستید. ممکنه حتی فقیه باشید، مفسر قرآن هم باشید، در مقام تفسیر میشید، آیات قرآن را قشنگ تفسیر میکنید، اما در مقام عمل همون سر همون کلاس غرور از سر و پاتون میریزه، برای که میگید من یار بلدم، مثلا میخواد نشون بدید بنده خوب بلدم مسائل عرفانی رو بیان کنم و من خوب بلدم مسائل فقهی رو بگم، مسائل حقوقی رو بگم. وقت لذا اگه یه شاگردی بهش اعتراض بکنه، یه دفعه با یه عصبانیت شاگرد رو از بین میبره که چرا اصلا سوال کردی، چرا حرف منو قبول نکردی اصلا. ولی اونی که معرفت داره خب میگه حالا شاگرد نفهمیده، دوباره اثر میگه آخرم قبول نکردی شما، و این شاگرد من مثلا منده حالا میگم من استاد شما که شما میگه آقا من قبول ندارم، قبول ندارم، دعوا نمیکنیم ما. کسی که متخلق به اخلاق است دعوای با کسی نداره. من اون چه شرط، به قول حافظ، من اون چه شرط بلاغ است، با تو میگویم تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال. دعوا نمی‌کنیم که ایشون، بحث اخلاقی می‌کنیم و عرفانی. اگه علمن اشکالی به مسئله دارید، ولی اشکال کنید، بگید آقا این مسئله که شما گفتید به نظر میاد درست نیست، خب این خوبه، دلیلم داشته باشه، نه اینکه مطابق میل شما نباشه، با دلیل بگید آقا درست، خب شینیم بحث می‌کنیم. اما که بنده نمی‌پسندم، من حوصله‌شو ندارم مثلا درس اخلاق بشینم گوش بدم، من بالاتر از اینا هستم. این یکی که پس اخلاق یک وجدان و عرفان است. دومی که اخلاق یک انفعال نیست، بلکه یک اثر و تأثیر است. اخلاق ما میگیم این نیست که شما مثلا تحت تأثیر یه جریانی قرار بگیرید و تحت تأثیر اون جریان یه وقت یه کاری هم بکنی. مثلا تو یه مجلسی میشینیم یه کسی سخنرانی میکنه که آقا اگه این کار خیر رو بکنیم، کمک کنیم، به مدرسه بسازیم، مسجد بسازیم، چی بسازیم، شما یه دفعه متأثر میشید، روزه میخونید، شما گریه میکنید، متأثر میشید، دست میکنید جیبتون یه مقدار میدید. من نمیگم این بده ها، اما این یه حال گذراست که شما پیدا کردید. به تعبیر علمای اخلاق کل حال تزول، احوالات زائل میشه، احوال اخلاق نیست، ملکه اخلاق است. ولذا اخلاق مؤثر است نه متأثر. اخلاق خودش منشأ کار میشه نه متأثر از بیرون، تنها تأثر داشته میشه. مسئله دیگه اینه که اخلاق تصور نیست بلکه یه تصدیقه. آدم گاهی تصور میکنه شهادت رو، یه کسی میگه من آقا تصور میکنم 100 بار شهید شدم. خب حالا این آقا شهادت، شهادت تصوریه، شهادت یه تصور نیست، یک تصدیقه. یعنی آدم واقعا دریافته باشه، مثل جوانا که میرفتن جبهه. من یادمه که جوانا میبادن خدمت امام، عقد بخوندیم برشون با امام، حالا میگفتن که مهریه چقدر باشه، امام میپرسن مهریه چقدر باشه، میگفتن شهادت. اینا راستی میگفتن، شوخی نمی کردن. از همونجا که عقد میکردن، بسیاری از شهدا اونجوری عقد کردن، شب عروسی فردا رفتن جبهه. حنظله قصیل الملائکه در زمان پیغمبر اکرم بوده که شب عروسی بود و بعد فردا هم آمد میدان جنگ احد شهید شد. حضرت فرمود قصیل الملائکه است، ملائکه او رو شستن. این شستن نمیخواد، این شهید، این میگن شهید دیگه، شستن نمیخواد، با همون لباساش دفنش کنید، برای که این پاک است، این شسته شده، ملائکه رو بردن به آسمان ها پیش خدا. خب این شهادت برایش تصدیق بوده، یعنی پذیرفته، تصدیق یعنی پذیرفته. تصور نیست که آدم تو ذهنش چیزایی تصور کنه، و الا بنده الان میشم 100,000 مرتبه شهادت رو بر خودم تصور میکنم، دفعه اول، دفعه دوم، دفعه سوم. اما اگر بگن بیا برو جبهه، یه دفعه میگیم حالا چرا منو میگید، دیگران که هستن که جوان‌تر از حالا، نوبت ما بعدم میرسه. اما میبینیم مرحوم عاشق جواد تهرانی که از علمای مشهد بودن، پیرمرد خمیده، خیلی خمیده اینطوری، وقتی امام فرمود بریم جبهه، این پیرمرد گفت منم میرم جبهه. گفتن آقا شما اصلا راه نمیتونی بری. گفت امام فرمودن، ولی هم فرمودن واجب من اطاعت کن. گفتن شما اسلحه نمیتونی بگیری. گفت بله حتی میتونم، میرم رفت جبهه. اون وقت اون چیزا اول انقلاب اسلحه ما نداشتیم، این جی اس ها و ابجد این ام‌1 ها و چه گنده بود سنگین. این پیرمرد برمی‌داشت می‌خورد زمین تو جبهه، بچه‌ها می‌گفتن آقا بده ما بیاریم، می‌گفت نه، آقا فرمودن هر کی می‌تونه اسلحه بگیره باید بگیره، من که حالا می‌تونم چند قدم بردارم اسلحه رو بگیرم. یعنی روز واقعیت بودن، یعنی اینطور نبود که مثلا می‌خواست رو نشون بده، وان همین دونستن که راست میگه، باور کرده بود که باید آدم شهید بشه در راه خدا. مکرر رفت جبهه و این سلاحو میگرفت میرفت تو سنگرا حالو بچه‌ها، و چه روحیه میداد بچه‌ها. بودن یه پیرمرد ملای تحصیل کرده ای که سالها ریاضت کشیده، مردم مشهد بهش ارادت دارن، مردم مشهد خیلی ارادت داشتن، ایشون وصیت هم کرد که مرو بعد از اینکه از دنیا رفت، البته ایشون در جبهه شهید نشد، برگشت، هر چی بهش میگفتن میگه باز من میرم، چون آقا فرمودن، میگه آقا فرمودن که برید جبهه، هر کس که میتونه سلاح برداره برداره، منم بردارم. باید اطاعت امر کرد، وصیت هم کرد من تو حرم نمیخواد دفن کنی، من رو برید توی بیابون دفن کنی. بردم تو بهشت رضوان مشهد، تو همون قبرستان عمومی مشهد دفن. الان مزار ایشون مزار مردمه، همه از راه دور میان زیارت آقای جواد آقای تهرانی. یه مردی که اهل ریاضت بود، اهل عرفان بود، اهل گذشت بود، فداکار بود، اهل عبادت بود، خدمتگزار مردم، در خونش رو باز گذاشته بود. این اخلاق اینه، خلاصه روحیه‌ای که روحیه گذشت، تصدیق به اخلاق نه تصور اخلاق، تصدیق به اخلاق. یکی از چیزایی که در اخلاق است، اخلاق تسلیم نیست بلکه ایمان است و اخلاص. صرف تسلیم که همون تسلیم مقابل قانون، خب آدم اومدن گفتن آمنا، قرآن میگه که ایمان نیاوردید شما، اسلام آورده یعنی تسلیم شد، یعنی ترسیدید بگید ما مسلمانیم، این ایمان نیست. اعراب یعنی بادیه نشینا اومدن حضور پیغمبر گفتن آقا ما ایمان آوردیم، حضرت فرمود بگو بهشون ایمان نیاوردیم، تسلیم شدیم. ما تسلیم شدن غیر از ایمان، اخلاق واقعی ایمان و اخلاص هست نسبت به این حقایق و این فضیلت ها. مسئله دیگه این که اخلاق درسی نیست بلکه حقیقتیست درسی. گفت درسی نبود هر اون که در سینه بود، این درسی نیست بلکه حقیقتیست در سینه ها، یعنی واقعیتیست تو سینه آدم. و لذا شما درسایی که خوندید خیلی از وقت یادتون میره. قرآن میگه که وقتی به سنتون بالا رفت میرسید به اونجایی که اون چه که بلد بودید یادتون میره. اما عرفان و اخلاق اینجوری نیست، اون جزء وجود شما شده. اون وقتی هم شما مردید انشاءالله بعد از 120 سال اون جزء جوهر وجود شماست، اون دیگه درسا نیست که بگی ما خوندم و تمام شد یادم رفت. میپرسیم از خیلی ها درسایی خوند یادش، اما فضائل فراموش شدنی نیست. در سینه بود هر اون چه در سینه بود. اخلاق و عرفان یک امر حقیقی روحی و معنوی است. مسئله دیگه اینه که اخلاق معلول ترس و خوف نیست. اخلاق خوف نیست بلکه یک خشیت است. خشیت غیر از خوفه. انما یخشى الله من عباده العلماء، انما یخشى الله من عباده العلماء. فقط بندگان عالم، این عالم که میگه مقصود فیزیکدان نیست که بگی بنده فیزیکدان شدم یخشى الله، من دارم اقتصاددان شدم، نه، این همون علمایی که من میگم علما یعنی عرفا. انما یخشى الله من عباده العلماء، یعنی خدا را میترسند، خشیت دارند از بندگانش، اونهایی که عالمند اونها میترسن. اما ترس نیست، خشیت یعنی در برابر عظمت خدا تواضع داشتن. این هم خشیت است، پس ترس و خوف نیست. اخلاق یک از می شود که انگیزه است برای فضیلت، نه انگیزه است برای جلب منفعت. پس اخلاق جلب منفعت نیست بلکه اخلاق یک فضیلت و یک کرامته. اخلاق یه فداکاری و گذشته و خودنمایی و سرگذشت نیست. آخرین مرحله عرض میکنم که اخلاق یک تواضع و فروتنی روحانی است، نه ذلت و خاری. بعضیا خاری و ذلت رو اخلاق میدونن، یه دستن بله قربانند، بله قربان در مقابل بزرگترا و قدرتمندها و پولدارا و زورمدارا و مقامدارا و اینا آدم کوچیک میشه. بله قربان آقا بریم، ارادت داریم. مؤمن و متخلق به اخلاق آن است که در برابر همه مردم متواضع باشه، چه در برابر بزرگترا چه در برابر کوچکترا. تواضع سر رفعت افرادت، تکبر به خاک اندر اندازده. فرمود من تواضع رفعه الله، هر کی تواضع بکنه خدا او رو بلند میکنه. و من تکبره وضعه الله، هر کی تکبر بکنه خدا او رو پایین میاره.
Thank you.